آنچه می شنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه 1. به نام خدا. سلام، امیدوارم هر جا که هستید سالم و سرحال باشید و سر و پا گوش که این برنامه مختص شماست. در این برنامه آقای کامیاب کیادربنسری حضور دارن. خیلی خوش آمدید. سلام.
به نام خدا. من هم عرض سلام ادب و احترام دارم به شما خانم رحیمی بزرگوار و همچنین یک سلام دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه هستن. امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون عالی باشه
انشالله. آقای کیا دارای مدرک مشاوره از وزارت علوم تحقیقات فناوری هستند و 11 سال هم سابقه مشاوره تحصیلی دارن. خب دوست عزیزی برای ما نوشتن که من امسال دهمم و سوالم اینه که نمیشه از 12 شروع کنم و رتبه زیر 1000 بشم؟
خب ببینید، بالاخره در برنامه‌های قبلی در هفته‌های مختلف من خودم از خیلی از بچه‌ها مثال زدم، از دانش آموزایی که در سال 12 کارشون رو آغاز کردن، رتبه هم شدن. من مثال میگم امیررضا بنکدار زاده، خب از 12 کارش رو با ما آغاز کرد، خب در نهایت تو همین کنکور امسال رتبه 100 کنکور شد. اما نکته کجاست؟ نکته اینه که وقتی یک دانش آموزی در سال 12 میاد به من مشاور رجوع می‌کنه، خب برنامه‌اش خیلی سنگین‌تر میشه. این یه واقعیت.
شما نمی‌تونید برش گردونید
همون دیگه. من مجبورم به عنوان یک مشاور چه بسا مثلا تو روزهای تعطیل بگم 13 ساعت بخون. من ارجاع میدم بچه ها رو به رتبه یک کنکور امسال که تو صحبتایی که بعد از کنکور داشت گفت من میانگین 13 ساعت مطالعه داشتم. یعنی چی؟ یعنی اگه یه حساب کتاب بکنیم میبینیم این دانش آموز مثلا 3-4 ساعت شاید میخوابیده در شبانه روز. میخوام چی رو بگم؟ میخوام بگم هر چقدر ما دیرتر کارمون رو شروع بکنیم اون برنامه سنگین‌تر میشه، فشار خیلی بیشتر میشه.
درسته.
چه بسا دانش آموز دیگه مجبور میشه میگم میانگین 12-13 ساعت مطالعه بکنه.
آه.
اما وقتی من از سال 10 کارم رو آغاز بکنم، خب اینجاست که شاید بتونم با یه برنامه 4 ساعته هم نتیجه بگیرم. چرا؟ چون در سال 10 خوندم.
بله.
در سال 11 خوندم، جمع‌بندی کردم، حالا رسیدم به سال کنکور فقط قراره 12 بخونم. در کنارش 10 و 11 مرور میشه، خیلی فرقشه تا اینکه من بخوام تو سال 12 هر 3 سالو بخونم، تست بزنم، تازه بخوام یاد بگیرم. پس به همین خاطر اگر دانش آموزی الان صدای منو میشنوه 10 و 11 و تو این فکره که از الان شروع بکنم یا نه، به ضرس قاطع میگم که از همین امروز کارتو شروع کن، به این خاطر که مطمئنن اینکه امروز شروع بکنی نسبت به فردا خیلی جلوتره.
100% همینطوره. خیلی خب دوستان، شما هم اگر سوالی دارید در این زمینه میتونید عدد 7 رو به سامانه 1571 بفرستین و با آقای کامیاب کیادربنسری در ارتباط باشید. یک بار دیگه اعلام میکنم، 7 رو به سامانه 1571 پیامک کنید. چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟ با گزینه 1 هدف در دستان شماست. امیدوارم هر جا که هستید شاداب و سرحال باشید و فرصت همراهی تا پایان برنامه رو داشته باشید. این سوال‌ها سوال‌های خیلی از شما دوستان عزیز و مشترک ما، بعضی هاشو انتخاب می‌کنیم و با زبان خودتون هم مطرحش می‌کنیم. دوست عزیزی برای ما نوشتن که من از تابستون منظم دارم توی آزمون‌های آزمایشی شرکت می‌کنم ولی پیشرفتی نمی‌کنم، دلیلش چیه؟
مشکل اینجاست که خب نه این دانش آموز، خیلی از بچه‌ها این احساس رو دارن که با شرکت کردن در آزمون‌های آزمایشی من قرار پیشرفت بکنم، که این اشتباهه. من همیشه گفتم هدف از آزمون‌های آزمایشی اینه که من ایراداتم رو پیدا کنم. حالا کی گفته که من ایرادامو پیدا بکنم قرار پیشرفت کنم؟ پس اون چیزی که باعث پیشرفت من میشه تحلیل آزمون‌های آزمایشیه. درسته. که من همیشه اشاره کردم که تحلیل آزمون از خود آزمون مهمتره. چرا؟ چون در تحلیل آزمون من متوجه میشم که مشکلم کجاست. آقا جان چرا این سوالو حل نکردم؟ چرا غلط حلش کردم؟ حالا مشکل رو پیدا کردم، به کمک یک مشاور بیام براش استراتژی تعیین کنم. درسته. که اصلا چه جوری میشه این مشکلو برطرف کرد، حالا برم سراغ فرایند اصلاح و در دل اون اصلاح اون رشد اتفاق میفته. درسته. اما خیلی از مواقع دانش آموز این کارو نمیکنه، میره آزمون میده، کارنامه رو نگاه میکنه، حالا 10% 20% 30% زدم، خب بسیار خب تموم شد رفت، خدافظ آزمون بعدی. این اشتباهه. درسته. یکی از وظایف دانش آموز اینه که در بین مثلا دو تا آزمون تلاش بکنه. بله. کار مهمترش اینه که اون اشتباهاتی که در آزمون قبلی داشت رو پیدا کنه، براش استراتژی تعیین کنه، به فرض مثلا روتین های شبانه، آزمون زماندارهای شبانه، به کمک این فرایند اون مشکلات رو حل بکنه. اینجاست که در آزمون های بعدی میتونه افزایش درصد و افزایش تراز رو تجربه کنه.
همینطوره، صرف شرکت در آزمون نمیتونه به شما کمک بکنه، پس هم مدیریت آزمون هم تحلیل آزمون رو بهش اهمیت بدید و در این زمینه اگر سوالی دارید با آقای کامیاب کیا دربنسری در ارتباط باشید تا راهنماییتون بکنم. کافی عدد 7 رو به سامانه 1571 پیامک کنید تا با گروه مشاورینشون در ارتباط باشید. یک بار دیگه اعلام میکنم، 7 رو به سامانه 1571 پیامک کنید. با گزینه 1 مسیر موفقیتتان را دستیافتنی کنید. و آخرین بخش از برنامه امشب رو میشنوید. دوستی برای ما نوشتن که اینکه شما همیشه تو برنامه ها در مورد تلاش مستمر صحبت میکنین، من واقعا نمیتونم هر روز ساعت مطالعه‌ام رو حفظ بکنم، الان چیکار باید بکنم؟
خب ببینید، نکته ای که وجود داره، خیلی از مواقع شاید تلاش مستمر تعریف درستی دانش آموز نداشته باشه که واقعا منظور ما چیه. ببینید، قطعا اینکه یک دانش آموزی از الان، حالا تو هر مقطعی که هست تا روز کنکور، بتونی ساعت مطالعه بالا رو حفظ بکنه، خب این عالیه، این ایدئاله. اما تعریف ما از تلاش مستمر یعنی این که دانش آموز من از الان تا کنکور تو هیچ روزی رو بدون ساعت مطالعه نباید داشته باش. این میشه تعریف تلاش مستمر. یعنی چی؟ یعنی من همیشه به بچه‌ها میگم دانش آموز من، اگر یه روزی دیدی حس و حالش رو نداری، حوصله‌اش رو نداری، سطح انرژیت پایین‌تره، یا اصلا از لحاظ جسمی شرایط خوبی رو نداری، قبول، ولی تو همون روزا هم سعی کن 2 ساعت 3 ساعت مطالعه رو داشته باشی.
بله.
این میشه اون چیزی که ما میگیم تلاش مستمر. اما خیلی از مواقع دانش آموز وقتی شرایط خوبی رو نداره، مثلا میگه بفر سه شنبه هیچی نخوندم، یک شنبه هیچی نخوندم، این اشتباهه.
درست.
این متوقف شدن مطالعه اینه چی میمونه؟ اینه که ما یک قطاری رو داشتیم میکشیدیم به حرکت، یهو آره یهو متوقف بشه، دوباره باید کلی تلاش کنیم، کلی انرژی بسوزونیم که به حرکت بیفته.
درسته.
پس به همین خاطره که تلاش مستمر یعنی این که من هیچ روزی رو بدون ساعت مطالعه نداشته باشم.
خیلی هم عالیه، امیدوارم که همه شما این کار رو بکنین و به نتیجه هم برسید، البته به بهترین نتیجه. اما اگر باز سوالی داشتید، مشکلی داشتید و دوست داشتید که با آقای کامیاب کیا دربنسری و گروهشون در ارتباط باشین، میتونین عدد 7 رو به سامانه 1571 پیامک کنید و سوالتون رو بپرسید. پاسخ سوال شما یا به صورتی در همون تلفن و پیامک و یا در همین برنامه داده خواهد شد. عدد 7 رو به سامانه 1571 بفرستید. متشکریم از شما.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم.
از شما دوستان عزیز هم برای همراهی با این برنامه متشکریم. شب خوش، خداحافظ.
این یک تجربه است. همسر بودن، شریک یه زندگی شدن و مادر بودن یه فراینده. یعنی که با یه قرارداد و یه امضا و یه حرف ساده شکل نمیگیره. پدر بزرگ میگفت آدم باید قبل از هر تصمیمی برای ازدواج آمادگی خودش رو بسنجه. آمادگی برای تشکیل یه زندگی فقط به داشتن پول یا خونه نیست. باید برای دوست داشتن آماده بود. برای دادن عشق، نشون دادن عشق. عشق گاهی وقتها تجربه لحظه های شیرین مشترک نیست. گاهی چشیدن طعم تلخی ها، دشواری ها، تقلاها و بیخوابی ها برای نزدیک شدن به همدیگه است. وگرنه خیلی با ازدواج، حتی با بچه دار شدن، نه فقط به عشق نرسیدن، که لحظه به لحظه دور و دورتر شدن، گاهی اونقدر دور که تنهایی از اون گواراتره.
خیلی اوقات خودم خیلی خوشحال بودم و من مثلا متعرض بودم که چقدر خوب که همسر من اینقدر پدر خوبیه، چرا که خیلی کمک میکنه. و بعد خودم باشه خودم میگفتم که شما یه بچه دارین که این بچه هر دوی شماست و از یه تایمی به بعد چرا این وظیفه منه و اون آدم به کمک میکنه. تا یه حدش البته برام کاملا پذیرفته است، به این دلیلی که به طور مثال وظیفه کار کردن تو مقطعی که تو کار نمیکنی و تامین هزینه ها چیزیست که به طور کامل اون آدم داره انجام میده و تو نسبت بهش هیچ کمکی هم نمیکنی. به همین نسبت خب یه مسئولیت بیشتری نسبت به فرآیند بچه داری رو تو داری انجام میدی و اون آدم کمتر. که حتی مثلا باعث شده بودش که یک بار این اعتراضم شنیدم که ما از خونه میریم بیرون، تو به طور کامل واگذار میکنی بچه داری رو، انگار که تو رفتی مهمونی و من هم به عنوان بیبی سیتر با تو اومدم. و من اینجا مچ خودم گرفتم دم آره، من فکر کنم خب من از خونه که رفتم بیرون دیگه من رفتم استراحت کنم، من نمیخوام اصلا بچه رو نگه دارم.
پدر بزرگ عاشق بود، عاشق زندگی، عاشق بچه ها، عاشق مادر بزرگ که ما بهش میگفتیم مادر جون. چشماش دوست داشتن رو فریاد میکرد. خودش میگفت عشق راستکی، عشقی که فقط حرف و کلمه نیست، عشقی که فقط لب و دهن نیست، تپش قلب آدم ها رو با هم هماهنگ میکنه. به یاد شعر استاد شفیعی کدکنی میفتم. عشق یک واژه نیست، یک معناست، نردبانی به عالم بالاست. مرگ با زندگی گره چون خورد، عشق در عمق آینه پیداست. ما نوه ها با خبر بودیم از عشق پدر بزرگ. گاهی قبطه میخوردیم به اون رابطه، به مادر بزرگ، به اون لحظه های عاشقانه تقسیم شده ی تحمل درد. پدر بزرگ یک رفیق بود برای ما و بیشتر از همه برای مادر جون، برای مادر دردونه هاش. پدر بزرگ عاشق بود، یه عاشق بی قید و شرط. Thank you.
continue to follow the war between Israel and Hamas.
Urge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar ouj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید. روز 13 آبان بود که رهبر معظم انقلاب با تعداد از دانشجویان و فعالان فرهنگی دیدار کردن. اونجا خیلی کوتاه رهبر انقلاب از پاسخ ایران به اسرائیل گفتن و جمله خیلی راهبردی رو بیان داشتن. این جمله رو بشنوید، خیلی مهمه.
دشمنان چه رژیم صهیونیستی چه ایالات متحده آمریکا در مقابل اون چه که نسبت به ایران و ملت ایران و نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعاً پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد.
بله، از لحظه که رهبر انقلاب این جمله گفتن موجی در رسانه‌های بیگانه را افتاده که ایران که حمله خواهد کرد و طرف مقابل چه واکنش نشان خواهد داد.
به موضوع تنش ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل بپردازیم. سطح آمادگی اسرائیل برای حمله احتمالی جمهوری اسلامی در چه حد هست؟
در بالاترین سطح خودش، اون چیزی که دست کم رسانه‌های اسرائیلی میگم.
در داخل ایران حداقل خبر اول این نیست که واکنش ایران کی هست و چه زمانی، اما اون و قوقای به پاس، یعنی من هر چی رصد می‌کردم سر این صحبت می‌کردن که اسرائیل میتونه، اسرائیل در اوج قدرت، و از این جملات حماسی که نشون بده نتانیاهو بر فضا مسلطه.
اعزام بمب‌افکن‌های B-52 آمریکا به منطقه بعد از وعده رهبر ایران برای جواب دندان شکن به اسرائیل و متحدانش.
بله، قطعاً این یک پیام به ایران هست. این پیام رو به ایران میرسونه که ایالات متحده آمریکا آماده است که از اسرائیل در برابر یک حمله حفاظت بکنه. یک پیام بازدارنده هست.
اما خب این وسط دوباره ایران بازی روانی خوبی شروع کرده. اینجا از کارشناس بی بی سی فارسی بشنوید.
آیا ایران به این حمله‌ای که تلافی جویانه عنوان میشه قرار هست تلافی بجوید یا نه؟
ببینید، تهدید به عمل قوی تر از انجام عمل. مطمئنن ایران اسرائیل رو مدتی در حالت به اصطلاح سردرگمی خواهد گذاشت. این میتونه به اندازه یک حمله نظامی برای اسرائیل مضرات اقتصادی و سیاسی داشته باشه.
و البته من دیدم چند روزنامه انگلیسی هم در یکی دو روز گذشته خیلی درباره این نوشتن که ایران اگر حمله کنه در چه سطحی خواهد بود. خب البته الان نمیخوام مفصل دربارش صحبت کنم، اما دو سه نکته داشت که بد نیست بدونیم. یکی این که گفته بودن ایران احتمالاً علاوه بر سپاه این دفعه ارتش هم حضور خواهد داشت، چون که بچهای ارتش این دفعه شهید شدن و این حق مسلم ارتش هست که انتقام بگیره. بعد تحلیل اومده بود که ممکنه ایران از خاک عراق استفاده کنه برای حمله. بعد مثلا گفته بودن ایران احتمالاً این دفعه موشک‌ها استفاده کنه که نفس اسرائیل رو بگیره و خیلی قدرتمندتر از دفعه قبل باشه. خیلی از این حرفا بود. اون چیزی که مسلمه، اما ایران توانایی نظامی و اراده‌شو داره. این چیزی که دیگه همه فهمیدن و این اعترافی که اونا رو آنتن زنده هم میکنن.
در خصوص استفاده از در واقع سر جنگی هایی که موثرتر هستن هم این امکان رو جمهوری اسلامی داره. بر اساس گزارش سازمان آمریکایی ایران نزدیک به 3000 موشک بالستیک در واقع آماده استفاده داره، بنابراین این احتمال هم وجود داره.
اما جالبه برای که فضای روانی رو در دست بگیرن، تجاوز اسرائیل به خاک ایران رو خیلی بزرگ توصیف میکنند و معتقدن دوباره اسرائیل میتونه همین کار رو انجام بده. مثلا این تحلیل رو از این به اصطلاح کارشناس در اینترنشنال بشنوید.
اسرائیل این امکان رو داره که همه نقاط ایران رو، هر تاسیساتی رو هدف قرار بده.
همین آدم وقتی میخواد بگه که ایران حمله کنه و اسرائیل رو بزنه، ببینید فضا رو چطور عوض میکنه.
تون گفته میشه که از ابزارهای جدید موشک خرمچر با کلاهکای بزرگتر و قویتر استفاده خواهد شد. خب حالا بگیریم که فرض بگیریم که بعضی نقاط رو هم بتونن از اون سیستم پدافند پاد و سیستم پدافند موجود عبور بکنن و بعضی نقاط رو هم بزنن، ولی آیا این نتایجی رو که جمهوری اسلامی میخواد به او خواهد داد، این امر کاملا محالی به نظر میاد.
دقیقا یک رفتار رو با دو تا تحلیل متفاوت دیدیم در این واکنش رسانی. البته خب معلومه این رسانه‌های حامی اسرائیل دنبال چه هدفی هستن. آن طرف در میدان اصلی نبرد در فضای جبهه جنوبی لبنان و شمال سرزمین‌های اشغالی که اتفاق مهم افتاده. بچه‌های حزب الله لبنان امروز یک سلاح جدید رو رونمایی کردند. فیلم منتشر شده از موشک اماد 5. این فیلم خیلی دیده شد و یک جوری سیلی بود بر اون تحلیلایی که میگفت که حزب الله نمیدونم 80% از توانش از دست داده، 70% از دست داره، 90% رو از دست داده. انقدر از این حرفا ما شنیدیم که دیگه یه جوری شاید برخی باور کرده بودن، اما این فیلم دوباره نشون داد که حزب الله خیلی قوی تر از این حرفاست. بعد از اونم سرتیپ حسن جونی رئیس سابق دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش لبنان یه گفتگوی داشته با المنان رو گفته بود که
يؤكد هذا الفيديو على ان هناك صواريخ جاهزه للاطلاق من فتحه ضيقه جدا.
به اعتقاد من این ویدیو یعنی ویدیوی اماد 5 جاه طلبی های راهبردی نتانیاهو رو برای نابودی قدرت ویرانگری حزب الله از بین برد. خیلی خوب بود این ویدیو و در این روزها یک انرژی مضافی به بچه‌های مقاومت هم داد که اینجور سلاح‌های بزرگ و پیشرفته‌ای همین الان در لبنان هست و میتونه همه شهرهای اسرائیل رو بزنه. شهرهایی که همین الان هم درگیرند و نمیتونن جلوی موشک‌های عادی حزب الله رو بگیرن.
تبادل آتش همچنان ادامه داره. در همین دقایق گذشته کمتر از یک ساعت پیش بار دیگه آژیر خطر در شماری از شهرهای شمالی اسرائیل به صدا در اومد. از بامداد در ساعت بامدادی از هولوش ساعت 2:30 بامداد به وقت محلی بارها آژیر خطر در نزدیک به 200 شهر اسرائیل میشه گفت به شهر و روستای اسرائیل به صدا در اومده.
اما چهلم شهید نصرالله و در خیلی از شهرهای ایران این روزها مراسم گرفتند و یاد شهید رو گرامی داشت.
خبر فوری داریم. دقایقی پیش چند ساعت بعد از صحبت‌های نتانیاهو در سازمان ملل، اسرائیل حملات هوایی به جنوب لبنان انجام داده. گزارش‌های رسیده هدف حمله هوایی اسرائیل به جنوب بیروت رو حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان معرفی کرده.
چه روز قبل وقتی که شهیدش کردند، نقل رسانه‌های حامی اسرائیل این شد که کار حزب الله تمام است.
مسئله دیگه استراتژی اسرائیل توی حذف کردن حزب الله بود.
حذف نصرالله قدم مهمی بود اما کافی نیست. تمام تواناییمون رو به کار میگیریم.
اما سوال‌های زیادی وجود داره اینجا هم در ذهن بسیاری که الان که چه اتفاقی خواهد افتاد.
البته روزهای سختی واقعا بر حزب الله گذشت. دکتر عراقچی وزیر امور خارجه ایران همان روزها به بیروت سری زد و به بچه‌های حزب الله دلداری داد.
حالا به هر حال ما در موضع روحی بخشی من قرار بگیرم، شاید صحبت هایی که هیچ وقت به عمرم نکرده بودم رو اونجا صحبت کردم. حالا از خاطرات اوایل انقلاب برای دوستان حزب الله و دوستانی که اونجا بودن گفتم. ما شرایط از این سخت‌تر هم داشتیم. من یادمه که فلان موقع چی شد، حضرت امام چی فرمودن. اون جمله معروف حضرت امام که هر پرچمی که از دست هر سرداری بیفته دست توانای سردار دیگری بلند میکنه، اونو گفتم. قضایای هفته تیر رو که ما چه وضعیتی داشتیم و گفتم مقایسه بکنید. بعد از هر ضربه ای، بعد از هر خونی که به زمین ریخ، ما قوی تر شدیم.
این نیروی مقاوم که در 30 سال دوره مدیریت سید حسن نصرالله با اوج رسیده بود، اما سراپا ماند و قدرتمند در این 40 روزه عمل کرده است.
حزب الله لبنان تقریبا هر چند ساعت یک بار موجی از حملات موشکی به سوی اسرائیل را مدیریت میکنه.
این روزها همه او را مردی بزرگ و خدایی میدانند. در لبنان هم خیلی ها دلشان برای او تنگ شده است. اینجا این مرد لبنانی میگوید
سید مستشهد، سید معنا به قلبنا، سید موجود على الارض.
سید شهید نشده است، او در قلب ماست. سید همه جاست، در جبهه ها و در خانه های ما حضور دارد. هر جا نگاه میکنیم سید حضور دارد. در 2 روز آینده هم مراسماتی برای شهید هست و همچنین یک همایش بین المللی هم در تهران برای شهید برگزار کردن. در روزهای بعد بیشتر درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. ممنون که همراه من بودید. فردا برمیگردم و دوباره از فضای میدان و سیاست این روزهای خاورمیانه با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
این بچه چقدر گریه میکنه. راستی شیرشو دادی؟
نه نخورده. الان شیر خشکشو درست میکنم.
ای داده بیداد، این بچه چرا اینقدر زود دندوناش پوسیده؟
وای.
طبق این جواب آزمایش شما دچار پوکی و استخوان زودرس شدید. از
تغذیه با شیر مادر سبب رشد مطلوب و متوازن کودک شما می شود. شیر مادر ضامن سلامت امروز و فردای فرزند شما.
یک دو سه امتحان میکنیم. یک دو سه صدا آقا حله، بریم.
ای آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا
شد رادیو رویای ما، با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی، اینجا شده وقا به پا. یک دو صدا اینجا شده وقا به پا. یک دو صدا
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های نازنین مسابقه 1-2-3. به فصل 20 مسابقه 1-2-3 ویژه حافظخوانی خیلی خوش آمدین. بریم سراغ داورهای محترم این فصل و با اونها آشنا بشیم.
داوران فصل 20 مسابقه استعدادیابی 1-2-3 ویژه حافظخوانی. سعید بیابانکی
شاعر، طنزپرداز و کارشناس مجری رادیو.
رضا خزرایی
مدرس اجرا، مجری و گوینده رادیو.
فاطمه آل عباس
ارزیاب گویندگی، مجری و گوینده رادیو.
ساجد قدوسیان
کارگردان، تهیه کننده و برنامه‌ساز رادیو.
مسابقه استعدادیابی 1-2-3 رادیو ایران.
و اما مجری این فصل مسابقه 1-2-3 ابوالفضل آقاخانی.
به نام خداوند بخش